بحث کرده که اگر دو دلیل، یه موقع است که از خارج میدانیم که صلات در دار قصبی هم ملاک داره، یه موقع است از خطاب میخواییم بفهمیم. خب خطاب ها با هم تعارض میکنن بنابر اجتماع. خطاب سل و لا تخسر، ایشون فرموده که اگر بتوان یکی از دو خطاب رو حمل بر حکم اقتضایی یا انشائی کرد، دیگه تعارض بین دو خطاب نیست و ما میتوانیم اثبات ملاک بکنیم. ولی اگر نه، هر دو ظهور در حکم فعلی داشته باشن و جمع عرفی هم نباشه، نشه یکی رو هم بر حکم اقتضایی کرد، لذا در اینجا دیگه دو خطاب تعارض کنن نمیتونیم کشف بکنیم که ملاک هست در هر دو. که ظاهر اینه که مرحوم آخون مدلول التزامی رو تابع دونسته در مدلول مطابق. من اون مثال رو که مطرح کردم برای این بود که اصل این مطلب رو بیان کنم که اگر کسی تابع ندانست، دیگه چنین ثمری داره در این مواردی که امر ساقط میشه، میتونه بگه امر ساقط شد، مدلول مطابقی دلیل از حجیت به لحاظ آن افتاد، به لحاظ مدلول التزامی که ملاک باقی میمونه. ولی خود مرحوم آخون مجموع کلماتش رو اگر مورد توجه قرار بدی، گویا ایشون قائل است به عدم، به قائل است به تبعیت.
خونده این مدلول التزامی دیگری داشته باشیم به نام اینکه مانعی برای فعلیت نیست، در واقع چهار تا مدلول التزامی دیگه، یکیش اینه که من ملاک دارم، خطاب بیان ملاک دارم، مانعی از فعلیت من هم نیست، اون یک خطاب هم دوتا مدلول التزامی داره. ما در هم اگه تابع هم ندونیم، تابع هم بدونیم،
تعارض نمی کنن به لحاظ مدلول های التزامی، چون اینو بارها گفت، یعنی گفتیم، اشاره کردیم که ملاک و مصلحت دو فعل اینها با هم دیگه تضاد ندارن، ملاک و مصلحت.
ولی یه مدل التزامی دیگه اگه داشته باشه به نام اینکه خطاب میگه من مانعی برای فعلیت ندارم، این مانعی از فعلیت نداشتن که مدل التزامی این خطابه، با مدل التزامی اون یکی خطاب که دوباره همین رو میگه، با هم دیگه تعارض میکنن مدل التزامیشون، برای اینکه
اینا رو تابع با هم دیگه تابع بدون. حالا عبارتیشون رو میخوای برام بفرست ببینم چیه؟ آی حکیم شما میفرمایید. بله خب این اشکال که همون ثمره که عرض کردیم، یه ثمره همینجاست دیگه، تبعیت. بنابر تبعیت نمیشه اثبات ملاک کرد، بنابر عدم تبعیت میشه اثبات ملاک کرد. حالا باز بعد بس نکته هست، بگید ببینیم چجور میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در مقدمه سوم بود که بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی است. نکاتی رو جلسه گذشته مطرح کردیم، ولی من امروز بحث رو از ابتدا با نظم بهتری بیان بکنم که ابهامی باقی نمونه. مدلول التزامی لازمه مدلول مطابقی که مفاد اماره است می باشد، که این لازم می تواند لازم عقلی باشه، می تواند لازم عرفی باشه. ما معتقدیم لازم، لوازم یک اماره اختصاص نداره به لوازم عقلی، خب شهید صدر در بعضی از کلماتشون همه ملازمات رو برمیگردونن به ملازمات عقلیه، میگن اصلا ملازمه یعنی شما با ثبوت ملزوم حکم بکنید به ثبوت لازم، یعنی محال باشد انفکاک این لازم از ملزوم و استحاله حکم عقله. ملازمه همیشه عقلیه، این که شما از یک چیز به چیز دیگر پی ببرید، از وجود یک چیز به وجود دیگر پی ببرید، این ناشی از اینه که عقل باید محال بداند انفکاک آن لازم رو از این ملزوم. این که تعبیر میکنن فقها به ملازمه دائمیه یا ملازمه قالبیه یا اتفاقیه، این ها هر سه ملازمه عقلیه است، فقط گاهی بین یک ملزوم در همه حالات با یک لازم عقل استحاله انفکاک میبینه، این میشه ملازمه دائمیه، یعنی ملازمه عقلیه است که دائمی است. گاهی ملزوم در قالب موارد، در قالب موارد محال است انفکاکش از لازم، مثل مثال میزنه ایشون، مثل حرم و فرتوت شدن انسان که با 100 سالگی اینا ملازم همن. 100 سالگی یک ملزومی است که لازمه ای دارد، لازمه اون فرتوت شدن، فرتوت شدن بدن انسان است. این ملازمه هم عقلیه، اگر تعبیر میشه به ملازمه عادی، به خاطر اینه که عادتاً در قالب قریب به اتفاق موارد این گونه است که وقتی انسان به 100 سالگی میرسد فرتوت میشه، چون 100 سالگی علت، در 100 سالگی علت این فرتوت شدن و اضمحلال بدن حاصله. ملازمه عقلیه، ولی ملزوم در شرایط عادی طرف ملازمه قرار گرفته، ولی ممکنه در یک شرایط خاص، یعنی یک کسی که بسیار دقت میکنه در غذا خوردن خودش، در استراحت خودش، و از این وضعیت عادی انسانها وضع خودش رو جدا کرده، نه در اینجا دیگه ملازمه بین 100 سالگی و فرتوتی نیست. یا یک کسی مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون 100 سالگی بلکه 1000 سالگی عمرشون با حرم و فرتوت شدن ملازمه نداره. چرا؟ به خاطر که سبک زندگی خاصی رو که غیر از این زندگی عادی است حضرت انتخاب کرده. اما در این شرایط عادی عقل حکم میکنه به اینکه ملازمه هست بین 100 سالگی و فرتوتی، چون علت فرتوتی در این شرایط عادی حاصله و فرتوت شدن معلوله و عقله که حکم میکنه معلول قابل انفکاک از علت نیست. و گاهی هم ملازمه اتفاقیه، در یک موارد غیر نادر علت این لازم وجود دارد، یعنی این ملزوم در حالتهای عادی محال نیست که منفک بشه از لازم، در یه حالت خاصی اگه ملزوم باشه در این حالت هست که محال است انفکاک پیدا بکنه. ایشون با این تصویر پیش آمده که همیشه ملازمه عقلی است، ما عرض میکنیم نه، گاهی ملازمه عرفی است. یعنی با این که عقل امکان انفکاک لازم از ملزوم را میدهد، با این حال عرف احتمال نمیده. وجود زید و وجود امر همیشه همراه با هم بودن در مجالس، هیچ ملازمه عقلی بین این دو نیست. یعنی اینطور نیست که وجود زید در یک مجلسی محال باشه که منفک بشه از وجود امر، نه، هیچ استحاله‌ای وجود نداره. ولی به قدری عرف، به قدری زید و امر رو در مجالس با هم دیدن و اینطور نبوده که یکی از دیگری منفک بشه، با اینکه عقل حکم به امکان انفکاک میکنه، ولی عقلا احتمال نمیدن که منفک شده باشه. اینو قبلا گفتیم یه اموری هست که عقلا امکان دارد ولی انسان احتمال اینها رو نمیده، عقلا احتمال اینها رو نمیدن. همین سقف امکان دارد که یک دقیقه دیگه رو سر ما بریزه، ولی ما احتمال میدیم که یک دقیقه دیگه بریزه. لذا ملازمه میتواند عقلی باشد، میتواند عرفی باشد. یعنی امکان انفکاک لازم از ملزوم باشه، ولی با این حال عرف احتمال آن را ندهد. لذا وقتی اماره ای می آید خبر می دهد از اینکه زید در مجلس وجود دارد، یه ملازمه عرفیه هست بین وجود زید و وجود امر در مجلس، لذا عرف یه لازمه گیری میکنن از این خبر، میگن پس امر هم وجود داره، چون اصلا احتمال نمیدن که این دو از هم منفک باشن. وقتی در ذهن اونها چنین ملازمه ای شکل گرفته، طبیعی است که یک دلالت التزامی به این شکل هم برای اماره شکل بگیره. و موارد فراونی در فقه وجود داره که این ملازمه عرفی حاصله. نمیدونم شهید صد چطور این موارد رو توجیه میکنن، قفلتی شده. حالا به هر حال، بنابراین مدلول التزامی یعنی لازمه عقلی یا لازمه عرفی مفاد خبر، مفاد یک اماره، که این لازمه میتواند لازمه اخص و مساوی باشد، میتواند لازمه اعم باشه. لازم اگر مساوی یا اخص باشه، بدون شک با علم به کذب اماره نسبت به مدلول مطابقی، علم به کذب این لازم هم حاصل میشه. وقتی ثقه خبر میدهد به طلوع شمس و من علم دارم که طلوع شمس نشده است، خب علم پیدا میکنم به اینکه لازمه طلوع شمس که وجود نهار هست او هم حاصل نشده. علم به کذب ملزوم، علم به کذب لازمه اخص یا مساوی آن را هم میآورد. اگر علم به کذب نداشته باشیم، معارض داشته باشد این خبر، باز به لحاظ اثبات لازم خبر دچار مشکل میشه. اگر ثقه خبر بدهد به طلوع شمس و ما ندانیم طلوع شمس شده یا نشده، ثقه دیگر خبر بدهد به عدم طلوع شمس، در اینجا بدون شک اماره‌ای که به طلوع شمس دلالت کرد، حجیتش نسبت به وجود نهار هم ساقط میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اماره وقتی بر طلوع شمس قائم شد، ما که علم پیدا نمی کنیم به طلوع شمس، شارع تعبد می کند به طلوع شمس، و طبق بحث گذشته تعبد به طلوع شمس تعبد به لوازم آنم هست، چون فرض اینه که مثبتات امارات حجته. یعنی مثبتات امارات حجته یعنی چی؟ یعنی اگر اماره‌ای لازم عقلی یا عرفی داشت، شارع که تعبد کرد به مدلول مطابقیش تعبد میکند به اون لازم، و لذا اون لازم هم اگه اثر شرعی داره باید بار کنید، چون تعبد به یک موضوعی تعبد به حکم شرعی آن است. پس خبر ثقه‌ای که از طلوع شمس، ثقه‌ای که از طلوع شمس خبر میدهد، دلیل حجیت میگوید تعبد به طلوع شمس میکنم تو را مخاطب، و تعبد به وجود نهار. وقتی صیغه دیگه خبر میده از عدم طلوع شمس، یعنی به لحاظ مدلول مطابقی تعارض پیدا میشه. خب دلیل حجیت خبر صیغه دلیل حجیت خبر صیغه دوم هم شامل میشه، میگوید تعبد میکنم تو را به عدم طلوع شمس، و به لازمه عدم طلوع شمس که عدم وجود نهاره. لزام اگر لازم اخص یا مساوی باشد، اماره معارض با اماره اول به لحاظ مدلول التزامی هم تعارض میکنن، لذا به لحاظ همون لازمه هم معارضه شکل میگیرد و دیگه نمیتوانیم قائل به حجیت این اماره به لحاظ مدلول التزامیش بشویم، چون معارضه به لحاظ مدلول التزامی هم هست. چطور به لحاظ مدلول مطابقی معارضه شما میگید از حجیت میفته؟ خب همین معارضه در مدلول التزامی هم حاصل میشه اگه لازم مساوی یا اخص باشه. و لذا به این نکته است که اگر لازم اخص یا مساوی باشه این بحث دیگه پیش نمیاد، و میگوییم که اینجا قطعا تبعیت هست. اگر دلالت مطابقی از حجیت افتاد، به سبب علم من به کذبش یا به سبب علم من به وجود معارض، دیگر به لحاظ مدلول التزامی هم نمیتواند حجت باشه. اما اگر لازم اعم باشه، مثل حرارت اتاق که لازمه روشن بودن بخاری در اتاق، اما اگر بخاری روشن نباشد اجاق گاز هم روشن باشه حرارت در اتاق هست، این لازمه اعم است. در لازمه اعم اگر علم به کذب ملزوم پیدا بشود، علم به کذب و خطای لازم حاصل نمیشه. ثقه خبر داد که بخاری در اتاق روشنه، خب لازمش اینه که پس اتاق حرارت دارد، حرارت در اتاق حاصل است. من علم دارم به اینکه بخاری روشن نیست، میدونم بخاری خرابه، این داره اشتباه میکنه. خب اینطور نیست که علم پیدا کنم پس حرارت در اتاق نیست، نه شاید حرارت در اتاق باشد به غیر بخاری. معارض هم اگه داشته باشه همینطوره، اگر صحیح خبر داد که بخاری در اتاق روشنه، من علم به کذب ندارم، دلیل حجیت این رو میخواد شامل بشه. اما ثقه دیگر خبر داد که بخاری در اتاق روشن نیست، اینجا به لحاظ مدلول مطابقی تعارض شکل میگیره، اما به لحاظ مدلول التزامی شکل نمیگیره، چون عدم حرارت در اتاق لازمه عدم روشن بودن بخاری نیست، این لازمه اعمه. لذا اون ثقه دوم که میگوید بخاری در اتاق روشن نیست، دلیل حجیت خبر ثقه که میاد مدلول مطابقی و مدلول التزامیش رو میخواد حجت کنه، تعبد بکنه به اونها، چنین مدلول التزامی نمیبیند که پس در اتاق حرارت نیست، این لازمه اهمه. لذا تعارض به لحاظ لازم شکل نمیگیرد. اینجا حالا بحث می شود که آیا اگر دلیل، اگر اماره به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت افتاد، به لحاظ مدلول التزامی از حجیت ساقط می شود؟ با اینکه می توان تفکیک کرد، با اینکه مشکل معارض برای مدلول التزامی یه این اماره حاصل نشده، چون اگه مشکل معارض حاصل میشد خب روشن بود، شما میگفتید معارض داره دیگه، چرا بگیم به لحاظ مدلول التزامی به حجیت خودش باقی میمانه. خب حال که بس در روشن شد که در لازمه اعمه است، باید این بررسی بشه که آیا وجوهی هست برای اثبات تبعیت یا نه. ما میتوانیم تفکیک کنیم در دلیل حجیت، بگوییم دلیل حجیت به لحاظ مدلول مطابقی ثابته، ساقطه، ولی به لحاظ مدلول مطابقی التزامی ساقط نیست. دیروز هم اشاره کردم این که اشکال بشه که وقتی دلالت مطابقی از حجیت ساقط می شود حتما دلالت التزامی هم که فرع اونه باید از حجیت ساقط بشه. شما میگویید دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است، دلالت مطابقی اگر شکل نگیرد اصلا دلالت التزامی شکل نمیگیره. بعد اون اصل رو از کار انداختید، میخواید به فرع عکس بکنید. این زیاده فرع بر اصل میشود و زیاده فرع بر اصل گفتن در یک جا فقط اتفاق افتاده اونم در آقای سید جواد شهرستانی که زیاده فرع بر اصل لازم حفظهم الله انشاءالله. عرض کنم خدمت شما که این بیان درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت التزامی در اصل وجودش متفرع بر دلالت مطابقی است، در اصل وجودش، اما در حجیتش باید بحث بشه و فرض ما این است که دلالت مطابقی شکل گرفته، لذا دلالت التزامی هم در طول دلالت مطابقی حاصل شده. الان حجیت از دلالت مطابقی ساقط شده، اما دلالت مطابقی همچنان باقیه. دقت کنید، دلالت مطابقی باقیه، لذا دلالت التزامی هست. دلیل مطابقی حجت نیست، تعبد شارع شاملش نشده است. خب اینجا اون تفرع دلالت التزامی بر مطابقی چه مشکلی ایجاد میکنه؟ در اصل وجودش متفرعه. خب اون چیزی که برایش متفرعه الان هست، اونم هست. حالا بگیم شارع تعبدش شامل اون اصل نمیشود، شامل فرع میشود، به خاطر حالا بیانهایی که وجود داره. لذا با توجه به این نکته باید دقت کرد که اگر در موردی قرینه‌ای وجود داره که اصل دلالت مطابقی رو از کار میندازه، اصل دلالت مطابقی رو از کار میندازه، اینجا دیگه کسی قائل به عدم تبعیت نیست. نمیتواند کسی نپذیرفت که دلالت مطابقی که از کار افتاده دلالت التزامی به حجیت خودش باقیه و این خطا رو گاهی کردن. مثلا در همین مثال، الان همین مثال سل و لا تقصب مثال بزنم، حالا یه مثال دیگه بزنم بهتر از اون. خطاب مولا یک دلالتی بر حکم شرعی دارد که دلالت مطابقی است و یک دلالتی بر ملاک داشتن فعل دارد که دلالت التزامی است. خطاب مثلا صوم به دلالت مطابقی وجوب صوم رو افاده میکنه، به دلالت التزامی ملاک داشتن صوم رو افاده میکند، واجد ملاک بودن را. اگر ما گفتیم دلیل عقلی قید میزنه خطاب سله را نسبت به شخص عاجز، کسی که عاجزه از صومه، کسی که عاجز از صومه قدرت عرفی نداره. الان فرض کنید هم قدرت عرفی هم مقید باشه، حالا عقلن یا عقلاً، دیگر دلالت مطابقی اثبات نمیکنه وجوب رو در این مورد. در اینجا اگر کسی بگوید اما دلالت التزامی به حال خودش باقی، ما اثبات ملاک میکنیم، اثبات ملاک میکنیم برای شخص عاجز. لذا این شخصی که قدرت عرفی نداره اگر به یه زحمت خیلی زیادی روزه بگیره، من میگم این روزه او ملاک داشت، و بعد بخواد بگه که قضا هم نداره. گفته میشه که در این موارد اون ارتکاز عقلایی بر این که عاجز تکلیف ندارد اصلا اطلاق خطاب صوم رو داره از بین میبره نسبت به شخص عاجز. اصلا دیگه دلالت مطابقی شکل نمیگیرد، خطاب رو منصرفش میکنه به قادرین، خطاب اصلا منصرف میشه به شخص قادر، نه اینکه اطلاق باشد و حجت نباشد. نه، اصلا ارتکاز اینقدر برای عرف واضح هست که تکلیف شامل قادر، شامل غیر قادر نمیشه، که اصلا تا با خطاب مواجه میشن میگوین مولا نسبت به قادر به صوم داره امر میکنه. در این صورت که اطلاق اصلا شکل نمیگیرد، یعنی دلالت مطابقی بر وجوب نسبت به این شخص عاجز شکل نمیگیرد، دیگر نمیتوان از حجیت دلالت التزامی بر ملاک سخن گفت. بحث تبعیت مربوط به جایی است که دلالت مطابقی هست، لذا دلالت التزامی هم که در وجود متفرع بر آن است حاصل شده، حالا حجیت از دلالت مطابقی ساقط شده. به این نکته باید توجه کرد، خیلی در فقه این مسئله پیش میاد که حتی برخی بزرگان میگویند که ما که دلالت التزامی رو تابع دلالت مطابقی نمیدانیم، دلالت مطابقی از حجیت افتاده. یادمه در بحث های تزاحم شهید صد به محقق عراقی، اگه اشتباه نکنم، چون محقق عراقی، محقق اصفهانی، محقق حالا شاید محقق نایی، این دو بزرگوار که روشنه اینا قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی هستن در حجیت، به خطاب میخوان تمسک کنن. شهید صد همین تذکر رو میده، میگه اینجا این مقید سبب می شود، این قرینه ارتکازی عقلی یا عقلایی سبب می شود اصلا دلالت مطابقی شکل نگیره. وقتی شکل نگرفت دیگه اصلا دلالت التزامی وجود پیدا نمی کنه، و بحث تبعیت و عدم تبعیت در جاییست که دلالت التزامی شکل گرفته چون دلالت مطابقی شکل گرفته. به این نکته باید توجه کنید. خب بخشید من بزنیم بند خدا معطل منه. بله، خب بعد شهید صد می فرمان که بله نه واصل شد پیامم شهید صد می فرمان که دو وجه برای تبعیت ذکر شده. وجه اول وجه ایست که مرحوم آقای خویی ذکر کردن. ایشون فرمودن که خب مرحوم آقای خویی در بعضی امارات مثل استصحاب که به نظر ایشون اماره است اصلا قائل به ثبوت لوازم نیست. خب در این موارد اصلا از اساس ایشون معتقد است به قصور مقتضی در اثبات لازم، لذا اینجا که اصلا این بحث پیش نمی آید به نظر آقای خویی که اگر مثلا استصحاب به لحاظ مدلول مطابقیش از کار افتاد به لحاظ مدلول التزامیش از کار می افتد یا از کار نمی افتد. نه، ایشون میگه این اماره ایه که ما قبول نداریم لوازمش حجت. اما امارات حکایه رو عرض کردیم، امارات حکایه اوغلاییه رو مرحوم آقای خویی قبول داره، مثل خبر، ظهور، اقرار، بیانه. چون فرموده که اینها در سیره اوغلا لوازمشون حجته. فرموده است که وقتی ثقه خبر میدهد به یک مفادی، همیشه اون لازمه مفاد خبر ثقه لازمه مساوی است و هیچگاه لازمه اهم نیست. و با اون بحثی که اول جلسه مطرح کردیم، در لازمه مساوی روشن است که اگر علم به کذب مدلول مطابقی پیدا بشه، علم به کذب لازم هم پیدا میشه، یا اگر معارضی برای مدلول مطابقی پیدا بشود، معارض برای مدلول التزامی هم پیدا میشه. ایشون توضیح داده چطور شما میگویید که همیشه لازم مساوی است. فهمیده خب ببینید، وقتی ثقه خبر میدهد از احتراق زید، شما میگویید که لازمه این که زید در آن خانه سوخته باشه، چون دیگه خاکستر شده این خونه، اگر زید داخل آن خانه باشد حتما موت او حاصل شده. میگویید موت زید لازمه احتراق اوست که ثقه خبر داده. خب موت زید به طور مطلق که لازمه نیست، موت به سبب احتراق لازم است. وقتی ثقه خبر داد به احتراق زید، گفته می شود که لازمه آن این است که پس موت زید به احتراق حاصل شده است، نه طبیعی موت زید. چرا طبیعی لازمه نیست؟ به خاطر اینکه لازمه یعنی چیزی که طرف ملازمه با شیء دیگر قرار میگیرد، با آن ملزوم قرار میگیرد. در جایی که ملزوم علته، معلول آن ملزوم طرف ملازمه قرار میگیره. معلول احتراق زید آیا طبیعی موت زید است یا موت خاصی از زید؟ باید بگوییم موت خاصی از زید. این حسه موت که ناشی از احتراقه معلوله. چون اگر شما بگویید که علت حسه ای از طبیعی را ایجاد نمی کند بلکه طبیعی را ایجاد می کند، طبیعی همیشه معلول است برای علت. لازمه این حرف اینه که بنابراین اگر یک طبیعی دو علت داشته باشه، مثل حرارت، باید علت اول که حاصل شد دیگه امکان نداشته باشد علت دوم تأثیر بذاره. چرا؟ چون شما میگویید که همیشه طبیعی را علت ایجاد میکند. آتش طبیعی حرارت رو ایجاد میکنه. خب آتش که آمد طبیعی حرارت ایجاد شد، بخاری هم طبیعی حرارت رو ایجاد میخواهد بکند. خب وقتی آتش اول طبیعی رو ایجاد کرد، خب طبیعی حاصل شده، بخاری دیگه نمیتونه طبیعی رو ایجاد کنه، میشه تحصیل حاصل. چیزی که حاصل شده رو که دوباره نمیتونه ایجادش بکند. بنابراین چون بل وجدان روشنه که علتهای مختلف یک طبیعت هر کدام که حاصل میشه، من اینها اثر میگذارن و علیتشون به فعلیت میرسه و معلولی رو ایجاد میکنن، پس باید اون معلول حسه ای از طبیعت باشه، نه خود طبیعت. و حسه ای از طبیعت در احتراق، در موت زید چیه؟ موت زید که ناشی شده از احتراق. بنابراین علت میشود احتراق زید، معلول میشود موت، این حسه ای از موت که موت ناشی از احتراقه. خب در دو طرف ملازمه علت وجود دارد و این معلول، چون ملازمه یا یک طرف علت است و طرف دیگه معلول، یا به عکس معلول ملزومه و علت لازمه یا معلول علت ثالث هستند در ملازمه عقلیه. حالا ما ملازمه عرفیه هم گفتیم، حالا اینجا که ملازمه عقلی هست دیگه، علت آمده و معلول رو ایجاد کرده. خب نتیجه این است که همیشه اون حسه‌ای از طبیعی که ناشی از این علت است او لازمه، و این لازمه مساوی است. چرا؟ به خاطر اینکه خب روشن وقتی که احتراق زید علم داریم به کذبش، علم داریم که پس موت به احتراق هم خلاف واقع، چون نمیشه که احتراق حاصل نشده باشه. ما علم داریم به که احتراق حاصل نشده، اما موت به احتراق حاصل شده. خب این موت به احتراق دیگه، شما وقتی علم دارید احتراق نیست، اون موت به احتراق هم علم پیدا میکنید. تعارض هم اگر باشه همینه، چون وقتی معارض آمد تعبد کرد به عدم احتراق زید، تعبد به عدم موت به احتراق هم میکنه دیگه، چون موت به احتراق وقتی لازم مساویه، تعبد به عدم احتراق در خبر معارض، تعبد به عدم موت به احتراق هم هست، لذا تعارض باز شکل میگیرد. این حاصل کلام مرحوم آقای خود. شهید صد میفرمان که باید بین لوازم تفصیل داد. این سخن شما جناب آقای خویی در علت و معلول درست است. این همیشه این گونه است که وقتی لازمه معلول علت است، با همین بیانی که گفتیم، یک حسه ای از این طبیعی، حسه این لازم، حسه این طبیعی در واقع لازم است که اون لازم مساوی است. اما گاهی این گونه نیست و ذات طبیعی طرف ملازمه قرار میگیره. چطور؟ ایشون مثال زده، فرموده است که اگر سفره زردی در یک ورق ثابت باشد، سفره اگر در یک ورق ثابت باشد، در طرف دیگر ذات سواد و طبیعی سواد دیگه محال حاصل بشه. اینطور نیست که یه حسه ای از سواد فقط محال باشد، نه. اگر ورق سفره داشته باشد، زردی داشته باشد، دیگر طبیعی سواد محاله. اینطور نیست که بگیم بعضی حسس سواد محاله، نه، سواد در ضمن هیچ حسش دیگه نمیتواند وجود پیدا کنه. پس آن چیزی که به اجتماع ضدین محاله طبیعی سواد است. خب وقتی طبیعی سواد محال شد، به حکم استحاله ارتفاع نقیزین باید عدم طبیعی سواد حاصل باشد، تحقق داشته باشه. خب سواد محال حاصل بشه، بالاخره نقیز این سواد باید تحقق داشته باشه. چون محال طبیعی سواد بود، لذا نقیزش هم میشود عدم این طبیعی، نه عدم سواد خاصی. طبیعی سواد باید منعدم بشود. ایشون میفرمایند که خب بنابراین اگر در ورق سفره باشد، با توجه به اینکه یه اجتماع ضد، استحاله اجتماع ضدین و استحاله ارتفاع نقیزین رو ما تطبیق کردیم، لازمه این سفره عدم طبیعی سواد است، ذات سواد دیگر طرف ملازمه قرار میگیرد، نه سواد خاصی که سواد همراه ببخشید عدم سواد خاصی که عدم سواد همراه با سفره باشد. خب ما هم گفتیم ملزوم همیشه چیزیست که لازم، همیشه چیزیست که طرف ملازمه باشه. خیلی خوب، با توجه به این بیان ایشون میفرماید که پس این عدم ذات سواد، عدم طبیعی سواد میشود لازم، نه حسه خاصی. لذا جناب آقای خویی بیان شما در این موارد تمام نیست. شما میخواستید بگویید که اون حسه ای از عدم سواد که مقارنه با سفره است، ما میگوییم درسته که در اینجا در طول این ملازمه، وقتی این ملازمه ثابته، ما میگیم عدم سواد، طبیعی عدم سواد، اون حسش که الان مقرون به سفره است اینجا تحقق دارد، ولی لازمه چیزیست که قبل از ملازمه در دل خود ملازمه طرف قرار گرفته برای ملزوم، و اون عدم طبیعی سواد است، نه عدم سواد مقرون به سفره. اون بله وقتی ملازمه وجود داشت میگیم آقا این طرف الان سفره ثابته، نتیجهش اینه که پس عدم سوادی که تحقق دارد عدم سوادیه که الان همراه شده با سفره، چون عدم سواد میتوانست همراه باشه با بیاض، میتوانست همراه باشه با رنگهای دیگه. این مقرون شدن و تخصص و تعین تخصص در طول ملازمه است، اما اون چیزی که لازمه، اون چیزی که در داخل ملازمه طرف ملازمه قرار گرفته. لذا ایشون با این بیان کلام مرحوم آقای خویی رو رد میکنن. اما خود شهید صدر معتقد است که بچه دومی رو ذکر میکنه و معتقد است که با این بیان ما عدم تبعیت رو اثبات میکنیم. ایشون میفرماید که نکته کاشفیت در یک اماره به لحاظ دلالت مطابقی و التزامی این است که عرف استبعاد میکنه خطای شخص ثقه رو در ادراک حسی خودش. عرف میگویند که وقتی یک شخصی خبر حسی میده بعید اشتباه بکنه. لذا خبر اگه حدسی باشه در سیره عقلا حجت نیست، خبر اگه حدسی باشه در سیره عقلا حجت نیست. چرا خبر حسی حجت شده؟ به خاطری که میگن بابا وقتی این شخص یک انسان متعارفی است و چیزی رو دیده و به اون خبر داده، ما حرف این رو میپذیریم، چون این که بگوییم او اشتباه کرده این یه امر مستبعدی است که بگیم ثقه در حس خودش، نمیگیم امکان اشتباه نداره، ولی این احتمال اینقدر ضعیفه که عقلا نادیده میگیرن و عمل میکنن بر اساس خبر ثقه. ایشون میفرماید که لذا اگر ثقه از داخل شدن زید در آتش خبر بده، و در اینجا عقلا میگوین که هم این احتراق زید ثابت میشه و لازم آن که موت به سبب احتراق این هم ثابت میشه، چون بعیده که این شخص در مشاهده حسی خودش اشتباه کرده. حال اگر بدانیم که او در مشاهده حسی خودش اشتباه کرده، علم پیدا بکنیم که نه، زید نسوخته، احتراق حاصل نشده است. ایشون میفرماید که اگر بگوییم که زید داخل آتش نشده پس نمرده است، اینطور نیست که یک اشتباه زائدی رو به ثقه داریم ما نسبت میدیم. عرف نمیگوین که شما که علم داری احتراق حاصل شده حاصل نشده، این مقدار این مخبر ثقه را بگو اشتباه کرده. چرا دیگه لازمه کلام او را که مردن زید هست رو داری رد میکنی، میگی به لحاظ این لازم هم او اشتباه کرده؟ عرف میگن آقا دیگه اشتباه زائدی من الان نسبت نمیدم به این شخص، نکته حجیت اماره و عمل اماره به ببخشید عمل عقلا به اماره این است که اغلا میگویند اگر ما عمل نکنیم یعنی میخواییم این ثقه رو به اشتباهی متهم بکنیم، ما بنا میگذاریم برای اینکه ثقه اشتباه نکرده عمل میکنیم. حال وقتی مشخص شده که به لحاظ مدلول مطابقی اشتباه کرده، دیگر اون نکته عمل عقلا به اماره در مدلول التزامی وجود نداره، چون عقلا نمیگوین که به لحاظ مدلول مطابقی فهمیدید اشتباه کرده، اما اشتباه رو به لحاظ لازم نسبت ندید، چون اگر بگوییم این لازم ثابت نیست، نسبت دادن اشتباه زائدی به اون شخص ثقه نیست، این در واقع اشتباه از شؤون همون اشتباه اوله، اشتباه جدیدی رو نسبت ندادیم که عقلا بگوین نه ما بنا داریم که اشتباه به ثقه نسبت ندهیم. فرق میکنه اینجا با جایی که دو نفر خبر بدهند از یه واقعی، زید و عمر دو ثقه خبر دادن از اینکه زید احتراق پیدا کرد. ما میدونیم که یکی از اینها داره یه گزارش میده که قطعا داره اشتباه میکنه، چون خونه ای که داره اون میگه خونه زید نیست، اما نسبت به دومی چنین چیزی نداریم، علم به اشتباهی نداریم. خب اون اولی اشتباه میکنه، عقلا میگن نسبت اشتباه رو به اون میدید به خاطر علم، اما چرا به دومی میخواهید نسبت اشتباه بدید، خبر او رو بپذیرید؟ دو نفر دارن از رؤیت هلال خبر میدن، اما یکی داره میگه آقا من ماهو دیدم، قوس ماه به طرف مثلا شرق بود، یکی دیگه میگه قوس ماه به طرف غرب. ما میدونیم اون اشتباه کرده، چون ماه اگر الان باشه قوسش به اون طرف نیست، خب خبر او از حجیت ساقط میشه، اما خبر دومی چرا ساقط بشه؟ وقتی علم اینجا اگر بگوییم تو هم اشتباه کردی، داریم یه اشتباه دیگه ای مازاده بر اون اشتباهی که نسبت دادیم به ثقه اول، اما در لوازم این گونه نیست. نکته حجیت و عمل عقلا این است که نمیخواهند ثقه را متهم بکنن یا اماره را متهم بکنن به اشتباه. وقتی به لحاظ مدلول مطابقی گفتن اشتباه شد، دیگه به لحاظ مدلول التزامی اشتباه زائدی نمیبینن. با این بیان روشن میشود که اگر این تفصیل رو شایسته در بوز مطرح کردن که اگر مدلول التزامی لازمه بیان بالمعنى الاخص باشه که یه ظهوری در خطاب شکل بگیرد، شایسته فرمودن در اینجا ما معتقدیم که تبعیت ندارد مدلول التزامی از مدلول مطابقی، یعنی ظهور به لحاظ مدلول مطابقی اگه از حجیت افتاد، ظهور به لحاظ مدلول التزامی از حجیت نمیفته. چرا؟ چون در اینجا اگر شما نسبت بدید که خطا کرده، باید بگید به لحاظ این ظهور دوم هم که کلام او منتقل میکند او خطا کرده است. اینجا اشتباه زائدی در واقع دارید نسبت بدید، چون فرض اینه که لازم بیان به معنی اخص. البته ایشون در بوز تعبیر لازم بیان کرده، ظاهرا مرادش چون تعبیر ظهور میکنه همون لازم بیان به معنی اخص. اینجا در واقع کلام او دو مطلب رو داره افاده میکنه، چون ظهوره داره دو چیز افاده میکنه. شما به لحاظ مدلول مطابقی اشتباه رو نسبت بدید، چرا به لحاظ مدلول التزامی میخواهید اشتباه رو نسبت بدید؟ این تفصیل قول مختاره شهید صدر است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. امروز خسته بودی آسه یه دار بله؟
دستان وقتی مدد مطابقش بشری باشه التزامش ملاب دار شده، نه اینا میان که اگه ما آمدیم به سختی روزی گرفتیم مجزی این قضیه
در سوم اگه اثبات بشه
عاجز شدی دیگه ازاد یه اصلا تکلیف بر تو منجز نیست که بگیر وقت همان کردی مجزی من لازمی هست
ذهنم پرس شد اونجا اگه اثبات ملاک بشه، بعد با ملاک گفته میشه که این شخص ملاک سوم رو به زحمت خودشو انداخت و ملاک سوم رو استیفا کرد، دیگه چرا ملاکی فوت نشده که قضا بکنه بعد نماز رو؟ اگر شک کم بکنی براءت از وجوب قضا جاری میشه، درست میکنید؟ ولی اگه ملاکی
بوده مگه بگی قضا نیست؟
بله
مجزی بوده که مگه بگیم اراده قضا نیست؟
آره دیگه میخواد
چی بخش منجز؟ یعنی تکلیف وقتی قدرت نداری منجز نیست؟
نه منجز نبوده، وجوب ثابت نبوده، اما اگه من آمدم و این روزه رو گرفتم، روزه رو گرفتم آیا نمازم، آیا این روزه که گرفتم صحیح هست که دیگه قضا نداشته باشه؟ چون الان قدرت ندارم، بعد ماه رمضان که قدرت پیدا میکنم. گفتن ثابت شده که ملاک داره و شما صومی که ملاک داره رو اتیان کردی، لذا تفویت ملاک نشد که بعد بخواهد قضا بکنه. این بحث های فقهی داره دیگه. حالا
من این قضیه مثلا این بحث تنجز و اجزا و اینا متفرقه. من این تکلیف بایدن من نبوده چطور تکلیف بایدن من نبوده؟
ممکنه شما بگید که این عمل واجب نیست، مثلا حرجیه. حرجیه بگید شارع وجوب رو برداشته، ولی شارع وجوب رو برداشته، نگفته که حرام روزه بگیری. که لذا دختری که دختر بچه‌ای که روزه برش حرجیه روزه میگیره، این روزش صحیح نیست، با اینکه تنجز هم نداره. روزه تنجز نداره.
صحیح هست ولی خب چون حرام نیست، ولی خب بعدا قضا میاد.
نه دیگه قضا نیاز نداره دیگه، روزشو گرفته دیگه، ملاک و استیفا کرده.
ملاک هم خودش
الهه مصادره برای ملاک فوت نشده که قضا برای اینکه جبران ملاک بشه.